قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلزیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. از اینکه همراه با برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش هستید از شما سپاسگزاریم. علاقمندان به ورزش ایران که اختصاص داره به رشته ورزشی کشتی رو دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشه.
ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره در خدمت شما هستیم و برنامه رو با نام و یاد حضرت علی علیه السلام آغاز میکنیم.
علی علی روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، علی برتر اعلا، افسر الاولا، واحد گویا علی، خضر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و اگر سوالی دارید یا مطلبی دارید که میخواید با ما در میون بگذارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. بسیار خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. و موضوع محوری برنامه امروز ما این هستش که فرایند انتخاب کشتیگیران تیم ملی به چه شکلی باید باشه. در این مورد صحبت میکنیم، ارتباط میگیریم و خدمتتون عرض کنم که شما کاملا در جریان این مسئله قرار خواهیم داد. یه موضوع دیگه هم هست که در مورد صحبت میکنیم، در مورد انتخابات ریاست فدراسیون کشتی هم صحبت میکنیم، با یکی از رؤسای هیئت‌ها انشاءالله ارتباط برقرار میکنیم و در اون مورد صحبت میکنیم. اما خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر مهدی سیفی هم کارشناس برنامه در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. تبریک میگم عید سعید فطر رو، تعاد و عبادتتون قبول باشه. موضوع بسیار مهمی رو استاد اسکویی عزیز فرمودن. دو تا موضوع بسیار مهم امروز بحث خواهد شد در موردش.
من اجازه بدید که پوزش بخوام از همان جناب علی شنوندگان عزیز، بعد بگم که آقای دکتر سیفی اسمتون
حمیده،
بله من
ایراد ندارم، مهدی هم اسم قشنگیه. من میخواستم راجع به موضوع استاد اسکویی عزیز بگم که دو تا مقوله بسیار مهم و امروز فرمودید که خیلی آسیب‌های زیادی رو به ما وارد شده سال‌های ساله، فقط به دلیل، من بازم میگم، نبوده یک برنامه مشخص، نبوده یک ساختار مشخص، نبوده یک ساختار سازمانی مشخصی در درون یک سازمان، مثلا رئیس فدراسیون که باید چه ساختاری داشته باشه، خود فدراسیون باید چه ساختاری داشته باشه، وزارت ورزش ما نقش نظارتیش کجا هستش. ما همه اینا رو با همه وجودم لمس کردم، الان اینجا دارم خدمتتون اینا رو میگم، فقط به صورت یک آدم آکادمیک اینجا نشستم بخوام این موضوعات رو مطرح کنم. موضوعات زیادی مطرح شده در خصوص، نمیدونم، هم بحث انتخابی کشتیگیران تیم ملی باید به چه شکل باشه. ما تو یه جاهایی میایم انتخابی میذاریم، کشتیگیرامون رو دعوت میکنیم اردو و تا اینجا خیلی خوبه، ولی اون لحظه هایی که باید ما انگیزه ایجاد کنیم در بین جوانها و افرادی که کشتیگیرای ما هستن در سطح جامعه، مربی ها رو با انگیزه کنیم، بهشون انگیزه بدیم که آقا یه انتخابی هستش، یک ساختاری هستش، یه نظم خاصی وجود داره، اون جاهایی که باید لغزش پیدا نکنیم متاسفانه میان سلیقه‌ای عمل میکنیم. این اصلا بحث فعل حاضر، یعنی حال حاضر نیستش کشتی ما. این برمیگرده به سالهای سال که کشتی ما سلیقه‌ای عمل شد، سلیقه‌ای مدیریت شد و سلیقه‌ای انتخاب کردن و خیلی از جوانای ما، استاد اسکویی عزیز، آسیب دیدن، از کشتی رفتن و سالهای سال رفتن و که از دیگه به کشتی هم برنگشتن. به خاطر همین من تقاضام این هستش که واقعا این باید جز ساختارهای سازمانی یک نظام اداری باشه، مثل رئیس فدراسیون کشتی ما که بدونه که آقا وقتی سرمربی انتخاب میشه، سرمربی هم حدودش، ما جلسات بعد به این موضوع خواهیم پرداخت، آقا سرمربی تیم ملی چه
اختیاراتی
داره. بله،
چه اختیاراتی داره؟ حالا آقای دکتر که این مسئله وجود داره، ما استعدادها رو خب واقعا کنار میگذاریم، اونا کشتی زده میشن میرن، دلیلش چی هست غیر از حالا سلیقه عمل شده عمل کردن؟
ببینید الان اگر ما میگم بس ساختار رو میگیم، ساختار سازمانی میگیم، هر مربی، هر رئیس فدراسیون، حتی بالاترین سطح دیگه فدراسیون رئیسش، خود رئیس فدراسیون هر صحبتی رو نمیتونه بکنه، هر رفتاری و هر عملی رو از خودش نمیتونه بروز بده. اگر نزد داشته باشیم، یه جاهایی نظارت وجود داره، ما الان نظارتی اصلا وجود نداره توی فدراسیون کشتی ما، هر کی هر جوری دوست داره میاد میگه آقا من میخوام مثلا انتخابی برگزار کنم، انتخاب برگزار نکنم. خب نمیدونه که آقا درسته من حق میدم به سرمربی حالا حال حاضر و قبلی هایی که وجود داشتن و همشون تشکر کنیم از همه کسایی که از قبل هم زحمت کشیدن برای کشتی ما، میخوام بگیم که بیایم آسیب شناسی کنیم، ببینیم که اون جوانایی که رفتن کجا رفتن، اون آسیب هایی که به اونها وارد شده از نظر روانشناسی و روانشناختی چه آسیب هایی رو وارد شد. بله، ما یک فدراسیونی داریم که سریعا میخوان نتیجه رو ببینن، نتیجه گرا هستیم به شدت و میگن اگر یک کسی رئیس فدراسیون شد باید سریعا بعد از چند ماه باید نتیجه رو اعلام کنیم و نتیجه بگیریم، ولی باید اون برای قضیه هم نگاه کنیم که جوانها دارن دوچار یک بی انگیزشی میشن و دوچار یک
سرخوردگی میشن.
من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم ارتباط رو مقایسه با آقای ناصر نوربخش از مربیان خوب کشتی فرنگی که در حال حاضر هم از مربیان کشتی فرنگی هستن. سلام عرض می‌کنم آقای نوربخش، شبتون بخیر.
متقابلا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر سفی، آقای اسکویی همچنین و شنوندگان عزیز.
جناب آقای نوربخش، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خسته نباشید میگم، خدا قوت میگم به شما، مرد زحمتکش کشتی فرنگی ما و مردی که بی ادعا سالهای سال کار کردی و یه خدا قوت میگم، خسته نباشید میگم به شما.
لطف دارید، خیلی ممنون و متشکر. هم متقابلا سلام عرض میکنیم، در خدمت هستید.
خواهش میکنم. من داشتم در خصوص بحث فرایند انتخاب شدن یک کشتیگیر در مرحله تیم ملی میخواستم بگم چه فرایند انتخاب اتفاق میفته. آیا شما اصلا موافق انتخابی هستید، موافق انتخابی نیستید، و اصلا باید انتخابی باشه نباشه؟ و میخواستم حال و هوای اردوی تیم ملی کشتی فرنگی رو بدونم. آقای بنا حالشون خوب هستش و کشتیگیرهای ما در چه وضعیتی هستن؟
بله خواهش میکنم. معمولا خب ما بر اساس تقویم جهانی هر ساله یه فرایندی رو برای فدراسیون کشتی طی میکنن، اما از مسابقات کشوری، مسابقات مرحله اول تیم ملی، مسابقات مرحله نهایی که جا تختی باشه و احتمالا تورنمنت هایی که پشت سر میگذاریم، و البته خب سالهای قبل هم که فدراسیون قبلی بوده چند تا مسابقه دیگه هم اضافه کرده بود که اون مسابقات به جز آسیب چیزی برای بچه ها برمغان نداشت. و خصوصا حالا معلات در رشته کشتی فرنگی با توجه به این که در طی این فرایند چهار مرحله‌ای که پشت سر گذاشتیم همه مدعیان و جوانان و بهترینای کشتی فرنگی حضور داشتن و مسابقات انتخابی دادن و به این جایزه‌ای که الان در حال حاضر انتخاب شدن رسیدن و در اردوی تیم ملی به سر می‌برن، ما خوشبختانه تو هر وزنی 4 نفر عضو تیم ملی داریم. در هر مسابقه با توجه به شرایط آمادگی هر کدوم، یکی از اینا ممکنه مثلا برای آسیایی اعزام بشه، یکی برای جام جهانی، یکی برای جهانی، یکی برای المپیک و یکی برای باشگاه‌های جهان. به هر حال ما از همه سرمایه‌های کشتی فرنگی تحت عنوان تیم ملی کشتی فرنگی در اردوی تیم ملی سر می‌برن، از همه اینا داریم نهایت استفاده رو می‌بریم نسبت به شرایط خودش.
حالا آقای نوربخش، من میخوام بحثم این هستش، واقعا به معنای واقعی خود کلمه انتخابی، واقعا انتخابی وجود داره یا نه؟
بله ببینید، ما به هر حال گیرایی که به اردوی تیم ملی راه پیدا میکنن طی یه فرایندی میان، مسابقات کری باید حتما شرکت کنن، اگه بعضی شرکت نکردن در مرحله اول انتخابی تیم ملی شرکت کردن، و یه سری از افرادی که قهرمانای تیم ملی سالهای گذشته بودن در جام تختی شرکت کردن و در اردوهای تیم ملی به مسابقات بین المللی اعزام شدن. تمام این فرایندی که داره طی میشه به هر حال هدفش اینه که بهترینا رو انتخاب کنه و در اردو تیم ملی فراخوان کنه و بتونه با توجه به شرایط اردویی و تمرینی و موقعیت سلامت جسمانی و سطح آمادگی بچه‌ها هر کدوم رو نسبت به شرایط خودشون در هر مسابقه‌ای که متناسب با سطح آمادگی اون کشتیگیر هست در اون مقطع خاص اعزام بکنه و از همه وجود همه نهایت استفاده رو ببره.
البته ما به خوب بودن کار شما، درست بودن کار شما اعتقاد داریم، به آقای بنا افتخار میکنیم، برترین مربی جهان در کشتی فرنگی ما افتخار میکنیم، ولی همه اینا باعث نباید بشه که ما جوانامونو خدای نکرده بحث انگیزشیشو ازشون بگیریم. من با یکی از مربی مازندران داشتم صحبت میکردم، خبراشونو میخوندم، میگفت که سال گذشته 200-300 نفر انتخابی وقتی یه وزنی رو میخواستیم کشتیگی رو شروع کنیم 200-300 تا وزنکشی میکردن، ولی شاید یکی از دلایلش که خودشون ابراز میکردن شاید خیلی تأثیر داشته و نتونستن توی اون کشتیگیرا رو جذب کنن و بیان تو انتخابی‌ها شرکت کنن، شاید همین بحثایی هستش که احساس میکنن که باید این شفاف سازی بشه به نظر من، که احساس نکنن که انتخابی وجود نداره. همین حرفای شما خیلی خوبه، من قطعا امیدوارم که اینها، این حرفایی که گفته شده، میدونم که داره اجرا میشه، مسابقات انتخابی تیم ملی هست مرحله اول دوم، ولی من بحثم اون لحظات آخر هستش که بین مثلا 4 تا کشتیگیر هستش انتخابی دارید، بعدش یه کشتیگیر اگر اومد اول شد دیگه ما حرفو تموم شده اعلام کنیم، نه این بگیم که دوباره ما شورای فنی جمع شدن، چون که این مسئله برای خود من و بارها بارها پیش اومده و دیگر دوستانی که بودن کشتی میگرفتن این اتفاق افتاده و با سرنوشت اون کشتیگیر بازی شده، با زندگی اون کشتیگیر بازی شده. آقای نوربخش عزیز، میخوام بگم که اون اگر کسی انتخاب بشه واقعا توی انتخابیایی که دارید دیگه قطعا انتخاب هستش، یا بازم دوباره شورای فنی همیشه راه خوبی هستش برای اینکه یه کشتی رو بخوام خط بزنیم
جابجا
کنیم؟ من میخوام الان اصلا انتقاد کنم به کشتی کمیته شورای فنی، که آقای شورای فنی اینجا نقش چی هستش آقای نوربخش؟ آیا شورای فنی واقعا نقشی داره این وسط یا نه؟
ببینید، در فدراسیون قبل به حال یه سری تصمیمات رو خود فدراسیون میگرفتن و به هر حال منتسب میکردن به شورای فنی، واقعیت امر رو همگان میدونن، ولی اون چیزی که مهمه اینه که به هر حال اون کسی که باید پاسخگو باشه شورای فنی نیست، خود کادر فنیه. یعنی در واقع هر تیمی که بازنده میشه یا برنده میشه به هر حال اصل نتیجه منتسب میشه به کادر فنی و طبیعتاً پاسخگوی اصلی سرمربی و کادر فنیه. شورای فنی هم به هر حال به عنوان یه تشکیلی که فدراسیون قبلی در واقع برای بعضی از شرایط خاص و استثنایی در نظر گرفته بودن، توی بعضی از مسائل حالا ممکن بود یه نظری بدن، ولی در حال حاضر که فعلا فدراسیون عوض شده و اون سیستم قدیم شورای فنی وجود نداره و احیانا شاید مثلا توی شرایط خاصی از وجود این اعضای محترمی که پیشکسوت هم هستن استفاده بخوان ببرن، اون دیگه بستگی به سلیقه فدراسیون داره. ولی در حال حاضر اون کسی که مسئولیت اصلی رو به دوش میکشه خود کادر فنیه و سرمربی. طبیعتاً مسئولیت اصلی انتخابم به عهده همین سرمربی و کادر فنی خواهد بود، چرا که همه این کوشگی ها در واقع هر روز زیر نظر این کادر فنی دارن کار میکنن و شناخت دقیق کادر فنی رو این افراد دارن و نسبت به شرایط آمادگیشون، نسبت به وضعیت سلامتشون، نسبت به اینکه حالا این افراد با توجه به اینکه مسابقات پشت سر گذاشتن، همینطوری که نیومدن، بالاخره اونی که در مسابقات جام تفریح مقام اول آورده، خب این نفر اول تیم ملی محسوب میشه، نفر دوم، نفر سوم، به حالا تو بعضی مسابقات دیگه هم به هر حال بعضی تو کشوری مثلا اومدن مدال آوردن، قهرمان کشور شدن، بعضی اومدن تو مرحله اول تیم ملی شرکت کردن، بعضیا در مسابقات آسیایی شرکت کردن، بعضیا در تورنمنت‌های بین‌المللی شرکت کردن. همه این فرایندهایی که طی شده به هر حال یه شناختی رو به کادر فنی میده که کادر فنی بتونه یه تصمیم درستی بگیره و بهترینا رو نسبت به شایستگی که دارن انتخاب بکنه برای مسابقات خاص. ولی من توضیح دادم، گفتم که ما یک نفر تیم ملی نداریم خوشبختانه، ما در هر وضع 3-4 نفر عضو تیم ملی داریم که هر کدومشون برای هر مسابقه خاصی با توجه به تشخیص کادر فنی و سرمربی انتخاب میشن و به مسابقات اعزام میشن و اینو در واقع کادر فنی میتونه تشخیص بده که این کشتیگیر در چه سطحیه و برای کدوم مسابقه مناسب تره. ولی به هر حال همه خوشبختانه
نه، بازم من جواب سوالم آقای نوربخش عزیز، باز من جواب سوالم رو نگرفتم.
الان یه سری ها هستن آقای دکتر سیفی، یه سری ها هستن مثلا در کشوری اوج شدن، در مرحله اول انتخابی تیم ملی اوج شدن، در مثلا جام تختی هم احتمالاً شرکت کردن اوج شدن، بعد اینا توقع دارن که هر روز برای اینا مسابقه بذارن با نفر اول تیم ملی، شاید شانسی مثلا یه اشتباهی داوری بکنه یا مثلا حالا بعضی ها متاسفانه ممکنه با یه شرایط غیر استاندارد مثلا همین استفاده از مکمل‌های غیر مجاز بتونن بیان و نتیجه رو مخدوش بکنن و شرایط رو یه جوری رقم بزنن که در واقع کادر فنی مستصل بشه و مشکل براش ایجاد بشه. و اینو ما سالهای گذشته هم دیدیم، خود آقای رسول خادم با اون فرایند عریض و طویلی هم که طی کرده بود بازم خودش انجام نمیداد، بازم خودش نفراتی که دوست داشتن انتخاب میکردن میبردن و خیلی ها رو ما داشتیم در حتی رشته آزاد که اول میشدن ولی باز نفر بعدی رو میبردن. این که پس بحث فرایند که اجرا میشه یا نمیشه تأثیری رو اصل نتیجه نخواهد داشت.
ببینید الان آقای بنارم، آقای نوربخش عزیز، میخواستم اینو بگم، آقای بنای عزیز خیلی زحمات زیادی کشیدن، سالهای سال فونداسیون کشتی فرنگی ما رو از قبل گذشتگان انجام دادن، رسید به دست آقای بنا، حرکت خیلی قشنگی انجام دادن و ما هم قدردان اون زحمات این بزرگ مرد کشتی هستیم. ولی واقعا میخوام بگیم که مثلا میخوام روسیه رو مثال بزنم، وقتی سایتیف کدوم مرمیات سایتیف و بعد از 5 تا 6 یا 7 تا مدال جهانی المپیک بیان براش انتخاب بزنن با مخاش مرزو علیف در وزن خودشون. یا وقتی میان مخاش مرزو علیف کشتیگیر سایتیف رو میبره، انتخابش میکنن برای مسابقات جهانی و میره مسابقات جهانی. میخوام بگم یعنی اونا باز هم مبناشون انتخابی هستش، میگن آقا این جوان اگر اومده این انگیزه رو داره که یک کشتیگیر رو ببره. ما اگر بخوایم وارد یه سری مسائل مثل دوپینگ کردن و نمیدونم یه سری مسائل بشه، اونا استثناءات هستن. اگر کسی آسیب دید اونا استثناءات هستش که کمیته فنی، شورای فنی باید اون موقع تشکیل داده بشه. این خلأ ایجاد میکنه به نظر من. به من باید کارشناسای دیگه هم به کمک ما بیان نظر بدن. من خواهش میکنم دیگر دوستانم مشارکت کنن در این موضوع. بسیار مهم است. ساختاری هستش، خلأی هستش که سالهای سال خودتون دیدید که واقعا چه کسایی، چه افرادی آسیب دیدن. و چون که فقط یه نفر یه مدال گرفته، پشت اون یه مدال میاد و همونجوری سلسله مراتب مربی هم ازش حمایت میکنه، کمیته ملی المپیک حمایت میکنه، نمیدونم روی سازمان ورزش موقع بود الان وزارت ورزش حمایت میکنن و این کشتیگیر هم احساس میکنه که دیگه هیچ رقیبی نداره و یه حاشیه امنیتی براش ایجاد شده. خود اون کشتیگیر هم شاید دیگه به اون معنای واقعی تمرین نکنه، فشار نیاره. من میخوام بگم همه ماها باید حاشیه امنیت نداشته باشیم در هر کاری که هستیم. باید احساس کنیم که همیشه مثلا یک کشتیگیر همیشه باید آماده باشه، همیشه آماده مبارزه باشه. من واقعا میخوام بدونم که حالا شما توضیحات کامل رو دادیم، ما هم تا حدود زیادی متوجه شدیم چه موضوعاتی در کشتی ما هستش، انتخابی ها هستش، ولی میخوام بگم اون نقطه ای که باید آقای استاد نوربخش عزیز نتیجه یک جوانی، حالا به هر حال اگر دوپینگ کرده باشه، اومده باشه با دوپینگ هم انتخاب شده باشه، به نظر من بعدش آزمایش هایی گرفته میشه، به هر حال تو تمرینات اینا رو رصد میکنیم و همه اینا دیده میشه. من میخواستم از اردوی تیم ملی هم اگر بفرمایید چه وضعیتی هستش، بچه ها به چه شکلی، اگه مشکلی موزلی هستش بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خوشحال هستم که البته ما امسال هیچ مورد خاصی نداریم که فرض مثلا یه نفر کشتیگیر نفر اول شده باشه ولی در اردو تیم ملی نباشه. و خوشبختانه ما همه این فرایندا رو امسال طی کردیم و از مسابقات کشوری مرحله اول انتخاب تیم ملی و مسابقات جام تختی و حتی در اردویی که به هر حال برای مسابقات آسیایی بوده یه تیم به آسیایی اعزام شده، چند تا تیم به تورنمنت ها اعزام شدن، همه اینا مراحلی بودن که از وجود همه به نوع اصلا استفاده شده و هر کس که شایستگی و لیاقتی بیشتر از بقیه داشته خودش نشون داده و طبیعتا همه اینا به دور از چشم کادر فنی نخواهد بود و اینا همه ملاک هاییست که میتونه یه فرد رو برای مسابقات جهانی یا حتی المپیک انتخاب بکنه. انگیزه خوب، تلاش خوب، همین که گفتید هیچ کدوم در حاشیه ایمنی نیستن خوشبختانه و در هر وقت شما 3-4 نفر رو شاخص داریم. ما حتی تیم امید رو در کنار تیم بزرگسالان داریم و از نظر جوانانی که الان در اردو تیم ملی جوانان هستن خوشبختانه داریم رصد میکنیم، افرادی رو برای سالهای آینده المپیک مد نظر قرار دادیم و همه این کارا به نوع اصلا داره انجام میشه. ما در یه شرایط خاصی، حالا مثلا در گذشته تو بعضی از اوزان افرادی داشتیم مثلا مثل آقای حمید سوریان. ببینید ما بر اساس رعایت اصول علم تمرین طبیعتا هر کشتیگیری در سال یه به اوج آمادگی میرسه. ما یه زمانهایی مثلا آقای حمید سوریان رو داشتیم که میومد مثلا 30% آماده بود، در حدود مثلا 20-30% آماده بود و اگر ایشون میومد تو هر مسابقه انتخابی شرکت میکرد تو خود همه ایران هم میباخت. ولی وقتی ایشون میومد تو اردوها و مراحل آماده سازی در واقع سیکل یک ساله رو طی می‌کرد به حدی می‌رسید که میتونست راحت بره مدال اول جهانی رو بگیره. همه اینا رو ما باید در بحث انتخابی مد نظر قرار بدیم و لحاظ کنیم. همینطوری نمیشه به صرف این که حالا مثلا یه سری خبرنگار دوست دارن خبر مثلا بسازن یا یه سری روزنامه‌نگار دوست دارن مثلا شاهد باشن یه کوشگیر قهرمان مثلا بیاد ببازه و اینا خبرسازی بکنن و این شوهایی که به هر حال یه سری از خبرنگارا و بعضی از این مسئول متاسفانه برگزار می‌کردن حاصلی جز شکست و ضرر برای تیم ملی کوشی فرنگی نداشت، همونطوری هم که نتیجه‌شو ما متاسفانه در سال‌های گذشته دیدیم و ما نباید دوباره این مراحل رو متاسفانه طی بکنیم. یه کشتیگیر که قهرمان شده باز دوباره براش کوشی می‌ذاشتن 3-4 بار انقدر براش میذاشتن تا بالاخره ببازه و اون که خودشون دوست داشتن انتخاب بکنن. اینا کارهایی بود که متاسفانه از قبل انجام میشد که خوشبختانه الان در حال حاضر خبری از این اعمال نیست و امیدواریم که انشالله تیم بهتر، شایسته تر و اونی که با عدالت شایستگی خودش ثابت میکنه انتخاب بشه برای مسابقات پیش رو. ولی خوشبختانه ما در اردو تیم ملی هم الان مراحل آماده سازیمون رو به نحو احسن داریم انجام میدیم، چرا که درگیر یه سری از مسابقات از مندربیاری و سلیقه‌ای نیستیم و اگرم کسی به هر حال الان در حال حاضر شروع کرده و شرایط خوبی داره، جوونیه که میتونه الان اظهار به هر حال توانمندی بکنه، میتونه در فرایند سال آینده که از همین تابستون شروع میشه بیا در مسابقات کشوری شرکت بکنه و باز ما اونجا هم رصد میکنیم و بهترینا رو گزینش میکنیم و اضافه میکنیم به تیم ملی.
آقای نوربخش خیلی متشکرم از شما، ممنونم ازتون، باهاتون خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به نظر من روند انتخابات ملی پوشان و کشتیگیران برای تیم ملی باید انتخابی باشه و فرد اصلح و کسی که قوی تر هستش، کسی که تکنیک بهتری داره، کسی که بهتر کشتی میگیره، به نظر من باید برای تیم ملی انتخاب بشه. و در خصوص این رئیس فدراسیون کشتی، حتما باید فدراسیون کشتی هر سریعتر رئیسش رو بشناسه و از رئیس جوانان کشتی و رئیس تربیت بدنی خواهش میکنیم که هرچه سریعتر این رئیس فدراسیون رو جایگزین بکنن و انتخاب بشه و فدراسیون کشتی سر سامان بگیره با امید خداوند. امیدواریم که فردی بیاد روی کار که بتونه کشتی رو به اون روند اصلی خودش برسونه. با تشکر عباس بختیاری از سوی باباپیر شهرستان تیترکان.
خدا عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان، خصوصا جامعه کشتی. دو نکته در ارتباط با کشتی می‌خواستم عرض کنم. نکته اول این است که تاریخ دقیق انتخابات فدراسیون کشتی مشخص شد. واقعا ما داریم زمان از دست میده، هرچی زمان از دست بره واقعا کشتی ما رو متضرر میشه و واقعا متضرر شد در آستانه مسابقات المپیک. سوال دوم این است که جناب غلام محمد سرمربی محترم تیم ملی، زمانی که سکان تیم ملی رو برباد گرفته، الان فهمیدم که یکی از معیارها در کشتی فرآیند انتخابی تیم ملی است. ولی الان متوجه میشیم که شما از 5 بعد مسابقات برگزار میکنه و فرآیند از دیگه برگزار نمیشه. و من احساس میکنم که با عقیده اکثر کارشناسان این انگیزه را از برخی کشتیگیران میگیره. کشتیگیر میگه واقعا یکی از معیارها که واقعا برای تیم ملی هستش برای کشتیگیر یک مسابقات انتخابی است. اگه مسابقات انتخابی برگزار نشه، به نظر من انگیزه و اون شادابی و ترابط از کشتی میگیره. حالا میگم از کارشناس مطمئن خود در این ارتباط توضیح بفرمایید. متشکرم. باز از برنامه خوب شما عباس زاده باب.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که با ما ارتباط برقرار کردید و مطالب خودتون رو با ما در میون گذاشتید، سوالاتتون رو مطرح کردید. حتما آقای دکتر سیفی در مورد مطالب شما صحبت خواهند کرد. اما ارتباطمون برقرار شده با آقای مصطفی میر امادیان، هم مربیان خوب کشتی آزاد کشورمون که از مازندران هستن. آقای میر امادیان سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما جناب اسکویی، مجری خوب و توامند برنامه و همطور دکتر سیفی عزیز از قهرمانان خوب پرآوازه کشورمون. خیلی خوشحالم که این ارتباط برقرار شده، در خدمتتونم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب میر امادیان، خسته نباشین میگم. خدا قوت به خاطر همه تلاشاتون، سالهای سال زحمت زیادی برای کشتی ما کشیدی، برای کشتی مازندران خدا قوت میگم و خسته نباشین. من پیامای شما رو داشتم میخوندم، حالا دیدم که خب یه مصاحبتونو در است، دیدم که خب یه گلمندیای وجود داره، می‌خواستم راجع به این موضوع صحبت کنیم و این بحث انتخابی هم که امروز هستش در خدمتتون هستیم آقای میرمادیان.
خواهش میکنم. من به خدمتتون عرضم که در خصوص بحث فرایند انتخابی که امروز یک مقدار داره بحثش کم رنگ میشه، جا داره که من از غلام محمدی رو بگم، یک مربی توانمند، مربی فهیم و مربی خیلی کاربلد در رأس کار هست، ولی خب بحث من بحث فردی نیست، بحث من بحث سلایقه. من همیشه از قبلم گفتم، زمان دکتر رسول خادمم بارها عنوان کردم که این فرایند انتخابی باید قانونمند باشه، از فیلترهای رد بشه، اصلا باید بزرگ یک مجلسی ما به نام مجلس کشتی داشته باشیم که این بحث انتخابی، قانونمندی انتخابی رو دقیقا مشخص کنن. یعنی با آمدن هر فردی نتونه بر اساس صلاحیت شخصی خودش بتونه اینو تغییر بده. امروز یه نفر میاد یه طور دیگه برگزار میکنه.